بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 74 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم میپردازیم به بقیه مسائل مربوط به غزوه خیبر که در سال 7 هجری رخ داد. یکی از مهمترین حوادث سال 7 فتح خیبر بود. در جلسات قبل پرداختیم به اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه در اواخر سال 6 هجری صلح‌نامه‌ای با کفار قریش به امضا رساند که به مفاد و اقتضای آن کسی با کسی کاری نداشته باشد و تردد و رفت و آمد آزاد باشد و هیچ احدی نه در مالش و نه در خونش و نه در ناموسش مورد تجاوز قرار نگیرد و تا حدودی خیال پیامبر صلی الله علیه و سلم از طرف کفار قریش آسوده شد، پرداخت به یهود خیبر که محرک اساسی جنگ ها بر علیه مسلمان ها بودند و اینها بودند که هر بار می رفتن قبائل مشرک عربی را تحریک می کردند تا بر علیه مسلمان ها وارد جنگ شوند و این کار صورت گرفت و قلعه های خیبر یکی پس از دیگری سقوط کرد و غنیمت های آن هم بر اساس تفاصیل و جزئیاتی که در جلسه قبل گفتیم تقسیم شد. یکی دیگر از مسائل مربوط به غزوه خیبر این بود که در همین غزوه پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی جعفر ابن ابی طالب برادر علی ابن ابی طالب رضی الله عنه همراه با یارانش در حالی که ابو موسی اشعری عبدالله ابن قیس و جماعتی دیگر از اشعری ها که در اصل اهل یمن بودند همه با هم به خیبر آمدند. جعفر کجا بود؟ جعفر ابن ابی طالب در حبشه بود و در راه ابو موسی اشعری به آنها ملحق شده بودند و با هم آمده بودند به خیبر. ابو موسی اشعری رضی الله عنه اینگونه حکایت می کند که بلغنا مخرج رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن بالیمن، خبر به ما رسید در حالی که ما در یمن بودیم، خبر به ما رسید که رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج شده. فخرجنا مهاجرین انا و اخوان لی فی بضع و 50 رجلا من قومی، میگه من و دو تا از برادرام و 50 دیگر از مردان قبیله من، همه هم اشعری بودند، میگه ما همه با هم از یمن حرکت کردیم به نیت هجرت که بیایم به مدینه. فرکبنا سفینه، بر یک کشتی سوار شدیم. خب این رکوب بر کشتی دلالت بر این میدهد که اینها ته یمن بودند، چون اگر بالاهای یمن بودن دیگه نیازی به کشتی نداشتن، راه خاکی می اومدن. یا اینکه در غرب یعنی در قسمت چپ جزیره عربی بودن که از آنها سوار بر کشتی بشن و امتداد دریای سرخ به سمت شمال را طی بکنن که در مسیر این امتداد حالا از یمن شروع میشه، از خلیج عدن شروع میشه، بیایم بالا تا شبه جزیره سینا ادامه پیدا میکنه، یعنی هم شامل خود یمن میشه و شامل عربستان امروز میشه و تبوک و حتی بالاتر از آن مصر و فلسطین، شامل همه این قسمت ها میشه این امتداد. به هر حال اینا سوار بر کشتی شدن تا راه دریا را طی کنن و خود را به مدینه برسانن. مدینه فاصله 200 کیلومتری داره از ساحل دریا. نیتشون این بود که از راه دریا بیان به علت اینکه از امنیت بیشتری برخوردار بود. چون اکثر راهزنی هایی که صورت می گرفت در خشکی بود. وسایل دریایی امروزی که بتوان با آن راهزنی کرد و جنگ کرد و موشک انداخت و از این چیزها در دسترس نبوده و کسی نمیتونسته در آن زمان در دریا درگیر بشه. به همین دلیل ایمنترین راه ممکن راه دریا بود که ارتفاع بگیرن بیان به سمت شمال، به موازات و محازات مدینه که برسن در عمق جزیره عربی وارد بشن، از راه خشکی و خود را به مدینه برسانند. به هر حال میگه فالقتنا سفینتنا الى النجاشی بالحبشه، میگه کشتی ما خلاصه دچار تلاطم دریا شد و رفتیم و تا اینکه ما اصلا این کشتی به جای اینکه ما را به شمال ببره ما را به جنوب برد و رفتیم به حبشه، به ساحل حبشه رسیدیم، برعکس شد همه چی. فوافقنا جعفرا و اصحابه عنده، وقتی که رفتیم نزد نجاشی دیدیم که جعفر ابن ابی طالب و اصحابش در نزد نجاشی هستن، در حبشه هستن. فقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثنا و امرنا بالاقامه، مثلا سوال کردیم شما اینجا چه کار میکنید، خبر نداشتن. گفتن که پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما دستور داده که به حبشه بیم و همینجا باقی بمانیم. خب این هجرت به حبشه سال چندم بود؟ سال دوم سوم بعثت بوده. الان از این ماجرا چند سال میگذره؟ 10 سال از مکه و 7 سال هم از مدینه داره میگذره. 17 سال که از این ماجرا میگذره و اینها همونطور در حبشه باقی ماندن و تکان نخوردن از جای خودشون، چون دستور جدیدی برای برگشتن به مکه نیامده بود. گفت فاقیمو معنا، به ابو موسی گفتن شما هم با ما همینجا بمانید. فاقمنا معه، میگه ما هم در آنجا ماندیم. حتی قدمنا فوافقنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حین فتح خیبر، میگه تا اینکه خبر برامون اومد که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه رفته و آنجا دولت تشکیل داده و از قدرتی برخوردار شده و وقتی که این ماجراها را شنیدیم آمدیم به مدینه که بیان به مدینه. بعد در بین راه حالا یا وقتی که رسیدن شنیدن که پیامبر صلی الله علیه وسلم رفته برای فتح خیبر، آنها مستقیما رفتن به خیبر که اگر توفیقی باشه در این غزوه هم شرکتی داشته باشن به عنوان اولین غزوه آنها. میگه وقتی رسیدیم به خیبر دیدیم همه چی تمام شده است و لحظه تقسیم غنیمت هاست، یعنی اینها لحظه تقسیم رسیدن. میگه فاسهم لنا، این با این وجود پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ما سهمی در غنیمت تعیین کرد، با وجود اینکه در جنگ خیبر شرکت نکرده بودیم و با وجود اینکه آنچنان که در سوره فتح آمده آن کسانی حق شرکت در خیبر داشتن و حق رسیدن به این غنیمت ها را داشتن که سال گذشته در صلح حدیبیه شرکت کرده بودند و اینها در صلح حدیبیه هم نبودند، ولی چون نیت آنها نیت صافی بود و پیامبر صلی الله علیه وسلم از همه یارانش اجازه گرفت که رضایت بدن تا برای این هم سهمیه بدن و این رضایت صورت گرفت، پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آنها سهمیه مشخص کرد. می فرماند و ما قسم لأحد غاب عن فتح خیبر شیئا الا لمن شهد معه، و می فرماند که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای هیچ احدی که از فتح خیبر غایب بود چیزی به عنوان غنیمت نداد مگر کسانی که همراه او بودند. الا لاصحاب سفینتنا ما جعفر و اصحابه قسم لهم معهم، مگر ما اشعری ها که صاحب سفینه صاحب کشتی بودیم و جعفر و اصحابش که مجموعا حالا شاید در حدود 100 نفر یا بیشتر می شدند، برای ما هم سهمیه‌ای مشخص کرد و از غنیمت به ما داد. وقتی که جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه بر پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد شد، پیامبر علیه السلام از او استقبال کرد و گفت والله ما ادری به ایه ما افرح، به فتح خیبر او به قدوم جعفر، و گفت که به الله قسم نمیدانم به کدام یک خوشحال بشم، به فتح خیبر خوشحال باشم یا به قدوم جعفر. تا این اندازه آمدن جعفر برای پیامبر صلی الله علیه و سلم مسرت آمیز بود. می فرماید که آمدن این اشخاص از حبشه به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم دقیقا بعد از نامه‌ای بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به نجاشی نوشت و توسط عمرو بن امیه ضمری فرستاد و عمرو را فرستاده بود که با نجاشی صحبت بکنه که اینها را بر بگردانه به مدینه و نجاشی هم آنها را سوار بر دو مرکب کرد، یعنی دو تا قایق، هر مرکبی 16 نفر مرد در آن سوار شدند و همراه زنان و فرزندانشان که حالا تعداد خیلی میره بالا و همچنین آن کسانی که جلوتر از مدینه به آنجا یعنی به حبشه آمده بودند، همه آنها را با هم سوار بر این دو کشتی کرد و فرستاد به مدینه. از دیگر اتفاقاتی که در ذیل غزوه خیبر رخ داد، ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با صفیه بنت حیی ابن اخطب بود، یکی از امهات المؤمنین که در اصل یهودی بود، پدر او یهودی و از یهود خیبر بود. صفیه وقتی که خیبر فتح شد به اسارت گرفته شد، اسیر شد، آن هم زمانی که شوهرش یعنی کنانه ابن ابی الحقیق صاحب گنج خیبر که در جلسات قبل از او سخن گفتیم کشته شد در مقابل محمود ابن مسلمه که کشته شده بود، او را به محمد ابن مسلمه دادند و گردن او را زد. و وقتی که اسرا را آوردند، دحیه ابن خلیفه کلبی آمد نزد پیامبر. دحیه ابن خلیفه یکی از خوشروترین و زیباترین اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که معمولا جبرائیل علیه السلام وقتی در قالب یک انسان می آمد نزد پیامبر، در شکل و شمایل دحیه کلبی می آمد. حالا علتش هم اینه که خود ملائکه ذاتا زیبا هستند. انه لقول رسول کریم، رسول کریم منظور جبرائیل است، رسول ملکی که کریم یعنی بسیار زیبا. و در مورد پیامبر یوسف در سوره یوسف آمده که این هذا الا ملکون کریم، یعنی این انسان نیست، این یک فرشته بسیار زیباست، خلقت ملائکه از زیبایی بسیار زیادی برخوردار است. و همین دلیل وقتی هم که در چهره یک انسان می آمد، در چهره زیباترین شخص ممکن می آمد. خلاصه کلام که دحیه آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم، فقال یا نبی الله اعطنی جاریتا من السبی، گفت که یا رسول الله یک کنیز از اسرا به من بده. پیامبر صلی الله علیه وسلم به دحیه گفت برو هر کدوم میخوای بردار. دحیه هم رفت صفیه بنت حیی را برداشت، دختر سید بن النظیر، پدر او یعنی حیی ابن اخطب از بزرگان خیبر بود. البته در کنار حالا بزرگ بودن، جز یک بزرگان مجرمین هم بود، همیشه آتش بیار معرکه بر علیه مسلمان ها بود این شخص حیی ابن اخطب که در غزوه بنی قریظه کشته شد. بعد از غزوه احزاب در سال 5 هجری، هنگامی که بنی قریظه از داخل خیانت کردند به پیامبر صلی الله علیه و سلم و عهدشکنی کردند، عامل عهدشکنی بنی قریظه همین حیی ابن اخطب بود. از این بر رفته بود، کفار قریش را تحریک کرده بود با غطفانی که در بادیه ساکن بودند، از اون برم رفته بود به مدینه به بنی قریظه گفته بود شما عهدشکنی بکنید تا از داخل به مسلمان ها هجوم بیارید، ما از خارج شما از داخل، و به این شکل اسلام را تمام کنید. بنی قریظه چون میترسیدن گفتن در زمان این کار انجام میدهیم که خودت با ما همراه ما وارد قلعه ما شد که اگر اتفاقی برای ما افتاد همون اتفاق برای تو هم بیفتد، به گول ما نزده باشی، اگر قرار کشته بشیم تو هم با ما کشته شوی. گفت باش. در همین ماجرا کشته شد. وقتی که خیانت صورت گرفت و کفار قریش به هر حال در اثر اتفاقاتی که جلوتر با جزئیات گفتیم برگشتن به مکه و غطفان هم برگشتن به بادیه خودشان، پیامبر صلی الله علیه وسلم رب بنی قریظه را از بین برد، من جمله حیی ابن اخطب که در اصل از بنی نذیر بود ولی او را به عنوان ضمانت نزد خود نگه داشتن و کشته شد. دخترش صفیه در خیبر بود، چون حیی در اصل ساکن خیبر بود و شده بود زن کنانه ابن ابی الحقیق، باز یهودی، حالا با یک یهودی ازدواج کرده بود که کنانه کشته شد و صفیه هم به اسارت گرفته شد. به هر حال وقتی که دهیه صفیه را برداشت، شخصی آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم فقال یا نبی الله اعطیت دهیه صفیه بنت حیی سیدت قریظه و بنی النضیر. شخصی آمد گفت یا نبی الله به دهیه صفیه داده ای به عنوان کنیز، آن هم کسی که دختر حیی هست و صفیه سید بنی قریظه و بنی نظیره، یعنی در هر دو قبیله از مکانت و منزلت بسیار بالایی برخورداره. درست الان به اسارت گرفته شده، درست الان تبدیل به کنیز شده، ولی به هر حال هر چه باشد نسب او بسیار بالاست. لا تصلح الا لك، فرمود که ای پیامبر این زن به جز برای خودت برای هیچ کس دیگر شایسته نیست. همان گونه که تو ای پیامبر سید ما هستی و برتر ما هستی، شایسته است که شما این زن را انتخاب بکنی و برداری، نه کسی دیگری. تا حداقل احترام و حالا حس رعایت نسبش به وجود بیاد و از لحاظ نسبی شکسته نشه. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود او رو بیاورید. آوردنش، صفیه را آوردن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش نگاه کرد، به دهیه کلبی گفت برو یکی دیگه بردار، اینو ول کن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم ابتدا با صفیه صحبت کرد، گفت که مسلمان شو، اسلام را بر او عرضه کرد. وقتی که دید خب صفیه دیگه حالا کسی برای او باقی نمانده بود و اگر مسلمان نمی شد به عنوان یک کنیز و برده باقی می ماند، دید بهترین راه حل برای اونه که مسلمان بشه، برای حفظ کرامتش، برای حفظ نسبش و شخصیتش مسلمان بشه از هر انتخاب دیگری براش بهتره. مسلمان شد. وقتی که مسلمان شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم بلا فاصله او را آزاد کرد، یعنی از بردگی آزادش کرد. تنها شاید بگیم حالا چند دقیقه یا یک ساعت مثلا برده بود، بیشتر نه. و وقتی که آزادش کرد با او ازدواج کرد همانجا و شد یکی از امهات المؤمنین. یعنی در عرض چند دقیقه این زن از یک زن یهودی که پدر او آتش بیار معرکه بود و شوهر او جزء کبار مجرمین بود، تبدیل به یک کنیز، سپس به یک زن آزاد مسلمان، سپس تبدیل به یکی از امهات المؤمنین شد که از جایگاه بسیار بالایی در دین اسلام برخوردار هستند. و مهریه او را پیامبر صلی الله علیه وسلم آزاد کردن او قرار داد و این مسئله دلالت بر این می‌دهد که مهریه لازم نیست حتما نقد باشد، میشه هر چیز دیگری، هر منفعتی میشه که مهریه باشه. حتی در سوره قصص آمده که پیامبر موسی علیه السلام وقتی که به مدین رفت و با دختر آن شخص مدینی ازدواج کرد که حالا بعضی‌ها میگن پیامبر شعیب بوده که فکر نکنم درست باشه، آن شخص به پیامبر موسی گفت که من دخترم را به ازدواج تو در خواهم آورد به شرط اینکه 8 سال برام کار بکنی و اگر 10 سال تکمیلش بکنی بهتره. اینی اريد ان انكحك ابنتي احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك. و این میشه کارگری. کارگری میتونه مهریه باشه. اینجا آزاد کردن از بردگی به عنوان یک مهریه قلمداد شد. پس لازم نیست که مهریه حتما پول و طلا و نقدینگی باشد. هر منفعتی، هر خدمتی، هر چیزی که به انسان منفعت برساند میتونه مهریه باشه. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم در راه بازگشت به مدینه، وقتی که به مکانی به نام صحبا رسید، نام مکانی است بین مکه و مدینه، در آنجا پیامبر صلی الله علیه و سلم توقف کرد. کل قافله در آنجا اتراق کردند و آنجا بود که مراسم عروسی خود را اجرا کرد. این در خیبر گفت باید ازدواج کردم، عقد صورت گرفت، ولی مراسم عروسی در بین راه صورت گرفت و صفیه را تحویل ام سلیم دادن. ام سلیم میشه مادر انس بن مالک، یکی از زنان معروف و مشهور انصار، تا اینکه صفیه را آراسته کند، آماده کند. حالا این رسم تا به امروز هم هست که هر کسی که میخواد عروس بشه تحویل یکیش میدن که قشنگش بکنه. این کار صورت گرفت و تا شب به هر حال، یعنی بعد از مغرب تقریبا، ام سلیم صفیه را آماده کرده بود و تحویل پیامبر صلی الله علیه وسلم داد و به این شکل این مراسم عروسی صورت گرفت و پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ولیمه عروسی خود، ولیمه به آن غذایی گفته میشه که در عروسی میدن، سنت مستحب، حالا بعضا میگن واجبه که غذایی داده بشه برای ولیمه عروسی خود. خب غذای آنچنانی دستشون نبود، بیارانش گفت که هر کسی هر چیز داره بیاره، بیاره وسط. یکی خرما آورد، یکی خورده روغن محلی، روغن حیوانی آورد، اینا با هم مخلوط کردن، بعضی آرد آوردن با هم مخلوط کردن و عجین کردن، تبدیل شد به یک ماده‌ای که حالا در زبان عربی آن زمان بهش گفتن حیث. حالا خودمون هم داریم، درست میکنیم تقریبا شبیه به این مسائل. این رو به عنوان ولیمه عروسی پیامبر درست کردن و مردم رو خوردن، حالا در حد توانشون دیگه، دیگهای آنچنانی و خرجای آنچنانی صورت نگرفت، خیلی ساده این کار صورت گرفت و سه شبانه روز هم پیامبر صلی الله علیه وسلم در آنجا باقی ماند، در آن محل سه شبانه روز باقی ماند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم دید که در صورت صفیه یک چیز سبز رنگی وجود داره، بهش گفت که این چیه؟ گفت که یا رسول الله، قبل از آمدنت به خیبر در خواب دیدم که انگار ماه از مکان خود کنده شد. در خواب دیدم که ماه از مکان خودش کنده شد. کجا افتاد؟ افتاد در دامن من. ماه از بالا سقوط کرد در دامن من. ولا والله ما اذكر من شأنك شيء. و گفت که به الله قسم که اصلا هم فکرم و ذهنم مشغول شما نبود. در خیبر زندگی خودمون می‌کردیم که بگم حالا درگیری ذهنی بوده که در خواب این گونه دیدم. میگه این خواب را بر شوهر خود، یعنی کنانه ابن ابی الحقیق یهودی، بازگو کردم. من چنین خوابی دیدم. وقتی که اینو براش تعریف کردم یه سیلی زد تو صورتم. کنانه شوهرش میگه این آثار اون سیلیه که زده تو صورتم. حالا منظور از سبزی اینجا سبزیه که به کبودی گرایش داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد چرا اینطوریه؟ گفت شوهرم بهم زده. بهش گفتم این خوابو دیدم، زده تو صورتم. غلط کرده که این خواب ببینی. مگه من کیم اینجا که داری خواب میبینی یک ماه از آسمون بیفته توی دامانت؟ اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این پادشاهی تو در مدینه است. پادشاهی تو در مدینه است، یعنی اینکه این ماهی که سقوط کرده و افتاده در دامان تو اینه که همسر من میشی و میری به مدینه و در آنجا به هر حال یک ملکی است، یک دولتی است که در این دولت جز امهات المؤمنین خواهی شد. اینم از داستان صفیه بنت حیی. اتفاق دیگری که در خیبر افتاد این بود که زنی یهودی قصد ترور پیامبر صلی الله علیه وسلم را کرد، از جمله زنانی که در غزوه خیبر باقی ماندن، زنده ماندن. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر را فتح کرد، زنی به نام زینب بنت الحارث، زن سلام بن مشکم یهودی بود، این آمد یک گوسفند کاملی را سمی کرد، بعد اومد کبابش کرد به صورت کامل و به عنوان هدیه آورد برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. و این زن سوال کرده بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم کدام قسمت از گوسفند را بیشتر دوست داره. بهش گفته بودن که دستش رو بیشتر از همه دوست داره. آمده بود تا جایی که می توانه سم را در آنجا زیاد کرد، در دست گوسفند، و بقیه گوسفند هم سمی کرد، ولی در قسمت دستش بیشترین سم ممکن را قرار داد. آورد و گذاشت جلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله دعوت ما امشب. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستش رو دراز کرد و از دست آن گوسفند تکه‌ای کند و در دهان خود گذاشت و آن را جوید، شروع کرد به جویدنش، ولی قبل از اینکه از گلو پایین ببره آن را پرت کرد بیرون و گفت که استخوان این حیوان به من خبر داد که من مسموم هستم. رفتن این زن را آوردن، زینب بنت الحارث را آوردن، گفتن چی کار کردی؟ اعتراف کرد، گفت بله من سم گذاشتم. پیامبر صلی الله علیه وسلم از سوال کرد چرا این کار رو کردی؟ گفت که با خودم گفتم اگر که تو پادشاهی هستی، به دنبال پادشاهی و ملک هستی، که این گوسفند رو میخوری مسموم میشی میمیری از دستت راحت میشی، اگر هم پیامبر هستی که حتما بهت خبر داده خواهد شد که این گوسفند مسموم و نخواهی خورد و گزند و آسیبی بهت نخواهد رسید. وقتی که این عذر رو بیان کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم علت را شنید، او را رها کرد، گفت برو، بلش کرد. همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم بشر ابن البراء ابن معرور بود، یکی از یارانش که از این گوسفند تکه خورده بود و قورت هم داده بود و در سر سم آن وفات کرد. و اینجا بعد از این که بشر وفات کرد دیگه حالا روایات دچار اختلاف شده که آیا بعد از وفات بشر زینب بنت حارث را قصاص کردند یا خیر. و اکثر روایات بر اینه که ابتدا پیامبر صلی الله علیه وسلم او را رها کرد، ولی بعد از اینکه بشر وفات کرد اونو آوردن و قصاصش کردن و کشتنش، زینب بنت الحارث. یک مسئله کوچکی دیگه از خیبر مونده، اینم بگیم کسانی که از مسلمان‌ها در جنگ خیبر به شهادت رسیدن 16 مرد بودن، 4 تن از آنها از قریش بودن و یکی از آنها از قبیله اشجع بود و یکی از آنها از قبیله اسلم بود و یکی هم از خود اهل خیبر بود و بقیه از انصار بودن. و گفته شده در برخی روایات که 18 نفر کشته شدن و بعضا تا 19 نفر هم گفتن، و حالا روایات دیگه مختلفه، بعضی ها گفتن حتی 23 تا. و به این شکل حتی حالا بشر ابن البراء ابن معرور هم که در اثر خوردن آن گوسفند کشته شده بود هم جزء شهدا حسابش کردن. اما کسانی از یهود که کشته شدند در این جنگ مجموعاً 93 نفر بودند. یعنی مجموع این جنگ 93 کشته از یهود داد و کل خیبر به این شکل فتح شد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.